الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبى وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وعلى محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم رو وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی. حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم رو وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام به روی ما همتون هر کجا که هستین. اگر صدای منو میشنوین و قراره که بیننده ما باشین، بهتون سلام میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و از طرف همه رفقام میگم که افتخار میکنیم از اینکه قراره این دقایق و ثانیه ها و لحظه هاتون با ما تقسیم کنیم. برنامه دیروزمون نمیدونم تماشا کردین یا نه، خیلی 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 واکنش داشتیم راجع به برنامه دیروزمون و چقدر باز کلی حرف و حدیث و بد و بیرا رو ما گفتیم به خاطر تایممون، اما چه کنیم که این قصه خیلی طولانی بود و ما هر کاری کردیم نتونستیم یکی برشی از اون رو بهش بپردازیم و روایتش بکنیم. چند تا نکته مهم راجع به قصه دو عزیزی که دیروز پشت پرده ما حاصل نشستن و براتون روایت کردن قصهشون وجود داره و اونم اینه که اولا سعی کردیم اگر میخوایم یک کاری بکنیم که نشانه ها و مناسبات تقویم و سررسی داره یادآوری میکنه به اون کار متفاوتی باشه، کار بکری باشه و حداقل شاید بریم سراغ یک سری از رازها و دیروز این افتخار رو داشتیم در برنامه که رازی رو برملا کردیم با رضایت. راز برملا کردن خودش هم خیلی چیزه ممکنه بدی باشه به ذات، اما اگه با رضایت باشه و جذاب باشه و دوست داشتنی باشه و به درد بخور اشکالی نداره. این راز با اون راز خیلی فرق کنه و اون هم راجع به فرار سه اسیر ایرانی در زندان‌های بعث عراق بود که برای شما تعریف کردن دیروز و قصهشون خیلی هیجان انگیز بود و ما دیگه با تمام تلاشمون فقط تونستیم به اینجا برسیم که متاسفانه اون فرار به سرانجام نرسید، برای اینکه اون لیست 4000 نفر اسیر ایرانی رو که سریع به شکل جهان نمیدونست و هیچ کس خبر نداشت که اینا تو اردوگاه های 11 و 18 عراق اسیرن و کسی از نام و نشونشون خبر نداشت، نشد که برسه به دست کسی. و هر دو عزیز ما رو که این روزها دکتر هم هستن، یکی دکتر برق یکی دندون پزشک، باز هم دستگیر میشن و بعد از مدتی خدا رو شکر در اتفاق آزادهایی که وارد سرزمین اون وقت تموم شدن برگشتن به وطنمون. نشد که ماجرای دادگاهشون رو تعریف کنن، اما این نکته خیلی مهم در گل قصه این دو عزیز نهفته بود و اونم این که فرار این دو اسیر ایرانی از زندانهای عراق به جهت نمیدونم دوستشون و نامزدشون و عشقشون و زنشون صحبت اصلا نبود. هر دو دانشجو بودن، یکی دانشجو دندون پزشکی، یکی دانشجو برق، و نفر سوم که غایب بود در قصه ما دانشجو رشته مدیریت صنایع، و هر سه مجرد. یعنی مثل این قصه های عشقی، حالا این ماجراهای کشکی تو بعضی از این فیلم ها نیست واقعا، چون خیلی خیلی اتفاقشون و حرکتشون و اقدامشون و نقششون برای فریاد زدن اسم 4000 نفر که بی‌نامونشون بودن در خاک عراق، این از همه مهمتر بود و می‌خواستم این رو حتما توضیح بدم. باز باشون صحبت کنیم بعد از برنامه که فکر می‌کنم بتونیم یه چند دقیقه تقدیمتون بکنیم بیشتر از پشت صحنه‌های روزهای قبل. کوتاه می‌کنم حرفمو، سریع بریم پشت صحنه دیروز و این دوراوی قصه فرار رو با هم دیگه تماشا بکنیم، حرفی که جا موند از برنامه دیروزمون. سریع برمیگردیم و برنامه رو شروع می‌کنیم.
دادگاه خیلی مهمه.
بگیم تون دادگاه
توی دادگاه ما رو بردن، منتها دادگاه خود عراقی ها بود که باید محاکمه میشد. قاضی دادگاه از من پرسید که کدوم یک از اینا با شما همکاری داشت، اشاره کرد. برخی از اینا کسانی بودن که ما را تا سرحد مرگ شکنجه کرده بود و خدای من شاهده کافی بود من بگم که یه اشاره میکرد اعدامشون میکرد بدون شک. بله، نگهبان عراقی. اما یکی یکی اینا رو نام می برد، همونایی که به قصد مرگ منو زده بودن و دوستانمو، ولی ما همشون همونجا بخشیدیم و گفتیم نه، اینا هیچ کدوم با ما همکاری نکرد. بعد که اینا رو محاکمه کرد و براشون حکم صادر کرد، گفت همه برن بیرون، شروع کرد با هیئت منصفه خودش صحبت کرد و براشون در حقیقت یه نوعی پوز میداد که من اطلاعاتم خیلی قویه، همه سربازای خمینی و همه کسانی که خمینی رو دوست دارن آدم های بیسوادی هم. دقت کنید، بعد از رحلت حضرت امام ها، بعد از رحلت حضرت امام و هنوز هم ماها افتخارمونیم که هر جا میریم منتسبیم به آقا امام خمینی. و اونجا گفت که من شرط میبندم همین سه نفری که اینجا جز بیسوادترین مردم هم. من صدا کردم اومدم جایی، گفت تو میتونی عربی حرف بزنی؟ گفتم بله. گفت خود تو چند کلاس سواد؟ گفتم من دانشجوی سال سوم رشته مهندسی برق دانشگاه نوسرت. باور بفرمایید اون لحظه احساس کردم این قالب توهی کرد. من دیدم الان وقتشه. گفتم ببخشید قربان، این دو نفرم دانشجو هستن، ایشون دانشجوی مهندسی صنایع، ایشون هم دانشجوی پزشکیه.
از اون لحظه‌ای که شما اطلاع نداشتید که دوستان زنده است، کلا بعد از فرار چه اتفاقی تو اردوگاه افتاد؟ یعنی چقدر آزار و اذیت شد؟
ببینید طبیعیه هر کجا یه خبری میشه جو به هم میریزه، مثلا طبیعیه. اردوگاه عرض کردم عراقی ها یه طرف میخواستن جلوه ندن که سه نفر دستشون فرار کردن با این همه مسائل امنیتی، خب یه طرف دیگه خب میخواستن گیر بیارن بچه هایی که در رابطه با اینا بودن، اگر کسی هست گیر بیارن. شما پنجره رو چک میکردن، درها رو چک میکردن، آمارها به تعدادش افزوده میشد، دقت بیشتری میشد، شما هواخوری های ما قطع شد تو خیلی از قضایا. اصلا رفتار و کردار عراقی ها به شدت تغییر پیدا کرد. الان ببینید که این سه تا عزیز اومدن هیچ وابستگی خانوادگی نامزد نداشت، فردا این فیلم نشه بگن آقا اینا عشقی بشه.
آقای دکتر از اسارت تا آزادی رو، تا اون لحظه آزادی رو، من خواهم یه جمله برای فرزندانتون بگید، برای جوانایی که نشستن.
چون امروز خیلی مهمون داریم برای همین دیگه من از آقای دکتر رو مصاحبه میکنم، من کلامشون رو منتقل کردم. اصلا این چیزی که من گفتم منافاتی یه وقت با حال خوب شما و وجود و حضور و تجلی عشق در زندگیمون نداره ها. خوش به حال آدمایی که عاشقن و عاشقانه زندگی میکنن، اما انقدر برای مهمونای ما اهمیت داشت که ماجرا و علت و نیاز فرارشون قانع کننده باشه، برای اینکه مدت‌ها و بلکه ماها فکر کرده بودن و عزیزانشون رو کنارشون تماشا میکردن که دارن پرپر میشن، برای اینکه فرار کنن و این لیست رو برسونن به دست کسایی که حداقل داد بزنن آقا 4000 تا اسیر ایران اینجاست، براشون مهم بود که کسی از ذهنش عبور نکنه، مثل من که کلن به خیلی از اتفاقات بد بینم، که نکنه اینا مثلا قراری بوده و دلتنگ مثلا زن و مثلا بچه و مثلا از این ماجراهای عاشقانه، نه اینجوری اصلا نبوده. بعد بر همین ما در کنکاش قصه هم که داشتیم از این سه نفر به این مورد برخورد کردیم که سه دانشجو ممتاز نقشه یکای این قصه پرهیجان بودن که هنوزم تبعات داره برای ما. من فکر میکنم شاید بتونم قول بدم که مثلا بر عید فطر حداقل ما از اون دعوت کنیم که ماجرایی که باز گرفتنشون لای مرز ایران و عراق برامون تعریف کنن، که فکر میکنم اونم خالی از لطف نباشه. تمام دیروز تمام دیگه، خواهش میکنم که رهاش کنیم و به امروز برسیم. راجع به موضوع خاصی امروز نمیخوایم حرف بزنیم، یعنی موضوع امروزمون یه تایتل عجیب و غریب و ویژه نیست که کنارش ستاره بزنیم و بگیم موضوع ما این است ولا غیر، نه. شاید میخوایم چند مدل نگاه به یک اتفاقی که هم توی این آب و خاک و هم ممکنه در هر کجای دنیا اتفاق بیفته رو نداشته باشیم و به این فکر بکنیم که حداقل هممون در برخورد با یک رویداد مشترک چه واکنشایی میتونیم نشون بدیم و چه اتفاقی یا چه کاری رو میتونیم مرتکب بشیم و انجام بدیم که حالمون خوب بشه. این از همه مهمتره. پس من اجازه بدید ما در سه قسمت مهمانان مختلف داریم که من خواهش میکنم اگر دوست داشتید ما رو انتخاب بکنید تا انتهای برنامه و تماشا بکنید برنامه خودتون رو. پس لطفاً پرده محاصر رو باز میکنیم و سراغ مهمون اول برنامه‌مون میریم و باهاشون صحبت میکنیم. خیلی به ما لطف کردن با اینکه شاید خیلی حال و اوضاع خوبی هم نداشته باشن، این خانم خیلی محبت کردن و تشریف آوردن. خانم از شما خیلی سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید.
مرسی.
عرض بشه به محضرتون که الان همه میگن که خب اگه مهمونتون حالش خوب نبوده چرا به زور دعوتش کردین؟ چرا به اجبار و زورکی مهمون دعوت میکنین بعد رو آنتن هم خودتون میان صادقانه اعلام میکنین ایشون حالش خوب نیست؟ چرا شما حالتون خوب نیست خانم؟
نه، استرس دوربین و برنامه بود، اگر نه لازم حالم خوبه. به خاطر یکی این بود، یکی هم که خب هفته پیش به خاطر شیمی درمانی که داشتم، به خاطر این من هفته پیش شیمی درمانی تموم شد.
الان باز میگم دیگه ولمون کنید و دیگه بس، چقدر مریضی و درد و سختی و باز رفتین سراغ سر. این حرفو داره روانه ما میشه. شما فرار میکنید مثل خیلی از آدمای شبیه من از سرطان؟ حتی از شنیدنش؟
نه.
فکر میکنی یه روز سرطان مثلا مبتلا به سرطان بشین؟ فکر کنم بهترین ترکیبی استفاده کنیم مبتلا شدنه به سرطان.
بله، کلن سرطان صفت نیست، سرطان یه بیماریه که آدم بهش مبتلا میشن.
فکرشو میکردی یه روز؟
نه، هیچ وقت. میدیدم آدمایی که مبتلا هستن ولی هیچ وقت راجع به خودم فکر نمیکردم.
یعنی کابوسش هم نداشتی؟ چنین تا میگه اگه آدم به یک چیزی خیلی فکر بکنه براش اتفاق میفته.
خیلی هم قبول دارم این چیز. ولی اصلا نه، هیچ وقت فکر نمیکنم راجع به خودم فکر نمیکنم اتفاق بیفته.
بعد کیبت گفت که سرطان داری.
از اول تعریف کنم براتون.
نه، کسی که اولین کسی که به شما گفت خانم. سرکار خانم ابوالفتی، درست میگم؟
بله.
سرکار خانم ابوالفتی، شما مبتلا به سرطان هستید.
خانم عمرانی و دکتر عطری
فضایی رو فراهم نکردن برای اینکه شما رو آماده کنن که یه شوکه نشین؟
نه، من چون کلن یه آدمی هستم که نمیخوام حالا بگم قوی یا چی، ولی کلن با برخوردم با مسائل یه طوریه که راحت سعی میکنم بپذیرم این اتفاقاتی که تو زندگی میفته. میپذیرمشون، میگم خب اینم یه اتفاقی یا اینم یه بخشی از زندگیت، خب قراره که خب یه بخشی از زندگیت این مدلی باشه، یه بخشی از زندگیت هم خب قراره سرطان داشته باشه. برای همین سعی کردم وقتی که دکتر گفت زنگ بزن بعد خانوادت بیان، گفتم خانواده نباید به خودم بگن، گفت به خود بیمار نمیتونن بگن مثلا مشکلی که پیش اومده، تو به خانوادهش اطلاع میدن، بعد خانواده یواش یواش خب به مریض مثلا میگن یا مثلا به کسی که مشکل داره میگن که همین چیزه است. من خودم به خودم گفتم، بعد من یواش یواش به خانوادم گفتم.
آها برعکس بوده، یعنی من به شما گفتم خانم عبدالفتاح ببخشید من خواهم چیزی بهتون بگم، چجوری بگم ولاد نمیدونم چجوری برم سر اصل مطلب. حقیقتش اینه که شما مثلا مبتلا به سرطان شدید، اولین واکنش شما چی بود؟
اول شوکه شدم و اینی که چون میخواستم واقعیت رو بدونم، میگم باز پیشم دکتر اتری حالا خانم عمرانی و بیمارستان دی و اینا، خواستم خیلی سعی کنم خیلی محکم و خیلی بخندم، خب حالا شده، حالا اشکال نداره، حالا مگه چی میشه اینا.
ولی این خنده‌ای الکی؟
آره اولش الکی بود، فقط برای اینکه مطمئن شم که خب فقط یه، چون اون یه قدره توی سینه بود، فقط برای اینکه اینه، مثلا به امراستش میگن این چیز دیگه ای نیست، خیالم راحت باشه. ولی بعد اومدم توی بیمارستان شروع کردم جیغ زدم و کلی گریه کردم، خیلی گریه کردم.
اولش جیغ می‌زدین؟
چون خیلی شوکه شدم، خیلی شوکه شدم، یه ذره جیغ زدم گریه کردم چون شوک شدم یه دفعه. ولی بعدش سریع فکر کردم که خب حالا شده، الان بعد چی، الان نباید فکر کنی، الان باید فقط فکر کنی که چجوری کدوم دکتر بری، چی کار بکنی، زودتر عمل کنی و زودتر بپذیریش که زودتر خوب شی. چون سریع فرستادم پیش دکتر آنکولوژی، همون برای شیمی درمانی، بعد چجوری به خانوادم بگم، خب بعد حالا چیکار بکنم. بعد میگم سعی کردم خیلی سریع، یعنی واقعا شاید 24، یعنی یه حتی زمان نداشتم به غیر از اون یک باری که اونم به خاطر اینکه واقعا شوک شدم. یه صدای ضبط شده خودمو دارم که خودم همون هفته دی 88 صدامو ضبط کردم خودم برای خودم که داشته باشم بعدم گوش کنم. توی اون میگم من حتی فرصت نکردم که گریه کنم یا ناراحت باشم، چون اصلا دلیلی دیگه برای این کار ندیدم.
یعنی بعد از اون جیغ و گریه که توی بیمارستان
آره اون مثلا شاید 10 دقیقه یه رو بود، خب واقعا آدم شوک میشه. مثلا دور از جون به شما مگه بگن شما واقعا شوکه میشی لحظه، نه؟
حتما. اصلا چیز غیر از این قابل درک.
ولی میگم فقط همون یه بار بود و دیگه
آروم شدیم بعد از اون جیغ و گریه.
دیگه دنبال چیز بودم، دنبال این بودم که الان چه دکتری خوبه، الان پیش کی باید برم، مثلا خب الان کدوم آنکولوژی کجا عمل باید بکنم. بعد قبل از عاشورا تاسوعا بود، بعد دو روز قبل از عاشورا تاسوعا بود، بعد سعی کردم شروع کنم مثلا برم نذر بکنم و مثلا قیمه و نمیدونم برم مثلا مراسم ها و شروع کنم خیلی نذر کردم که مثلا شاید اشتباه شده باشه، ولی خب
شاید مثلا جواب آزمایشتون اشتباه بود،
ولی خب نشد. ولی بازم میگم
به این نتیجه رسیدین که نقطه و تمام، زندگی من داره تمام میشه؟
نه هیچ،
از ذهنتون عبورم نکرد؟
نه، بعضی وقت یه مصاحبه داشتم تو همشهر جوان، گفتم بهشون که شاید برشون خیلی عجیب بود، گفتم خیلی خوشحالم که سرطان گرفتم. خیلی
خانم این حرفتون اصلا قابل باور بر من نیست.
نه
به نظر من خیلی اغراقه. خوشحالید که سرطان آره. دارید دیگه، این حرف شعاره.
نه گوش بدید، به خاطر اینکه نه خوشحالی از این که، نه به خاطر دردا، ببینید نه به خاطر دردایی که داری میکشی و شیمی درمانی که داری، موت میریزه، اذیت میشی، حالت تهوع داری، خیلی درد داری. یعنی کسی که فقط کسی میتونه الان حرفای منو متوجه بشه که این حالت ها رو داشته باشه. خوشحالی از اینی که اتفاقهایی تو این مدت برای شما میفته، داستان هم مثلا دید شما نسبت به زندگی انقدر عوض میشه، انقدر در لحظه زندگی میکنی، انقدر همه چی برات، همه چیز زندگی انقدر برات، یعنی چیزهایی که برات خیلی ارزش داشته بی ارزش میشه، انقدر باورات عوض میشه وقتی اونا رو میبینی. و واقعا خب شاید تا قبل مثلا یا قدر زندگی تو میدونی، قدر سلامتی تو میدونی، قدر تمام تک تک چیزهایی که داری از اطرافت، تا مثلا چون یه خودکاری که داری فرق نمی کن، قدر تمام چیزهایی که داری رو میدونی. و مثلا میگم از بغل هیچ چیزی بدون اینکه فکر کنی نمیگذری، بخاطر این خب پس بابت این خوشحالی، فکر میکنی که این یک اتفاقی بوده، فکر به عنوان سرطان و مبتلا و اینجوری نگاش نمیکنی، فکر میکنی اتفاق افتاده تو زندگی تو که تو رو شاید دیده تو یا شاید تو رو تکونی بده با حتی با درد با ناراحتی، ولی تو رو یه تکونی بده که دیده تو نسبت به خیلی چیزهای دیگه عوض بکنه. چشماتو باز بکنه، نمیدونم، یا خیلی خیلی اتفاقاتی که درونی حتی برات میفته.
شما هر موقع استرس دارین انقدر خوب حرف میزنی؟ وای اگه استرس نداشتی چجوری حرف میزنی؟ من کماکا با اون جمله به من اجازه میدین که مخالفت کنم؟
نه، من برای من اینجوریه، من نگفتم برای همه شاید اینجوری باشه. من ولی خوشحال، من خوشحال چون با خیلی جا آشنا شدم، از جمله حالا خیلی بهنام دهشپور، با دوستایی که سر راه هم قرار گرفتن. از اون برم خیلی جالب بود که آدم ها رو میشناسه. من تیکه آدم شناسیشو خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم.
خانم این ما خیلی شنیدیم که تو اتفاقات سخت زندگی آدم میتونه دوست و رفیقش و نارفیق زندگیشو شناسایی کنه و کشف بکنه و تمیز بده از هم دیگه. برای شما این اتفاق افتاد؟
صد درصد. میگم دیگه تیکه آدم شناسیشو من خیلی دوست داشتم. تیکه ای که متوجه میشدی آدمایی که فکر میکردی که همیشه در کنارت بودن و نبودن، و یا بالعکسش، و از اونورم یک سری آدمهای سر راهت قرار میگرفتن که میگم مثلا میموند اینا کجا بودن، و اینا میومدن که انگار اومدن که در کنار تو باشن، درسهایی باید به تو بدن. و چون من الان مثلا تنها آرزویی که دارم، دلم میخواد که تمام آدمایی که مثل من مبتلا هستن باور کنن که تنها نیستن. واقعا تنها نیستن.
چجوری باید باور کنن که تنها نیستن؟ خیلیشون تنها.
واقعا تنها نیستن. اینو باور کن.
یعنی اگر چی تنها؟ خیلیشون
نه تنها نیستن. باور کنن که مثل من و امثال من و خیلی آدمای دیگه هستن و هیچ کس تنها نیست. چون جدی دارم میگم، من خودم، من جز آدمی بودم که میگم شاید من یک لحظه فکرم، یه زمانی که من فکرم من تنها، من یه لحظه احساس کردم نه، من مثلا اینقدر آدم مندم، یه دفعه برام اومد و واقعا هیچ کس تنها نیست.
چرا خوشحال میشنه یکی از این کمپانی‌های تلفن همراه، چون شعارش شما سه بار گفتی.
نه هیچ کس تنها نیست. نه واقعا لحظه‌ای که درد داره مطمئن باشه که آدم دیگه‌ای هستش که دردش رو به دردش آشناست، دردش رو لمس میکنه. یعنی من متوجه میشم.
خیلی 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 شما رو آروم کرد در مواجهه با این بیماری که گریبانگیر تمام دنیا هم شده، حالا بدون ارائه آمار و ارقام، ولی هست، ولی حقیقت، ولی واقعیت. تو این ماجرای پرپیچ و خم پیچیده، از همون لحظه‌ای که شروع کردی با تمام قدرت جیغ زدن تو بیمارستان و شوکه شده بودی، تا همین امروز که اینجایی و هنوز هم حال شما بده به خاطر شاید شیمی درمانی که میکنی و طبیعت این بیماری هم هست، کدوم نقطه کجا آرومت کرد، حالت خوب کرد؟
نمیدونم.
از کدوم نقطه احساس کردی که حالت بهتر؟ احساس کردی که حالا من میتونم با این بیماری، با این آرزو کنار بیام، دیگه بسه، دیگه خون و دل حداقل به خاطرش نخورم، خودمو نخورم، خودمو بیشتر از این خسته نکنم، خودمو ناامید نکنم.
آه زمانی که متاستاز داد، زد به ریه و کبدم، خیلی خب من مثلا تمامی چیزهایی که فکر میکردم برام خوبه از لحاظ تغذیه و روحیه و یعنی هر کاری که فکر میکردم باید میکردم، از لحاظ داروهای داروی میزدم، اسم دارو گرونه معروفه که خدا شکر هیچ کمکم از هیچ لحاظی، اصلا بیمه هیچی قبول نمی کنه، اصلا دارو قبول ندارم، به اسم هرسپتین که هر دورش حدود
چه خدا رو شکری گفتیم.
آره آخه برای اینکه خیلی جالبه، 4 میلیون خورده یه دارو هم وزنیه نسبت به وزن، مثلا برای من میشه 4 میلیون خورده، حالا یه خانم 70 کیلو باشه میشه 6 میلیون. بعد اونم من زدم که متاستاز نده، بعد برای البته سرطان خون و چیز دیگه هم استفاده میشه، ولی دوره 13 که داشتم دارو میزدم متاستاز به ریه و کبدم داد. بعد که اینجوری شد با دکترم البته خیلی بهم کمک کرد، دکتر آقای دکتر رفعت، من واقعا جا در ازشون خیلی تشکر کنم.
دکتر رفعت معروف؟
بله. واقعا من واقعا عاشقشونم، یعنی واقعا فکر کنم تو تمام مراحل یعنی مدیونشون هستم، جدی دارم.
خیلی دوستم دکتر رفعت، اگر که الان تصویر ما رو میبینن، من آقای دکتر رفعت خیلی بغل کرد وقتی کوچیک بودم به خاطر کاری که خانواده من تو بیمارستان امام انجام میدادن، و به خاطر خیلی بدم از من ایشون داره، متاسفانه کار خرابی کردم تو بغل دکتر رفعت. خب
من واقعا واقعا مدیونشون هستم. اون لحظه که بهم گفتن، گفتم حالا آقای دکتر باید چی کار کنیم، گفتن هیچی دخترم از اول بچه می درمانی کنیم. خب شیم درمانی تموم شده بود و فهم کنم خب خوب شدم دیگه اصلا خوشحال. وقتی گفتن دخترم بعد شیمی درمانی کنم، به قول آقای دکتر رفعت من مریض همکاریم، خیلی گفتم خب باش. بعدم خب اشکال نه، یعنی اون لحظه احساس کردم که نه که آروم باشم، احساس کردم ببین یه جوری احساس کردم باید با سرطانه دوست باشم، یعنی باید یه جوری حالا یا جمن جنگیدن و مثلا کارینم به جنگی منگاه که اون شمشیر دستش من شمشیر دستشم اونجوری نگاه نکردم، احساس کردم من باید یه جوری با هم کنار بیایم، اینجوری من بیشتر دوست
خدا دارم. خدا رحمت کنه.
یه جوری بعد با هم کنار بیایم و بعد منم یه جوری بعد روزای خوبی مثلا به فکر ساختن روزای خوب با در کنارش با سرطان باشم.
بابا که معصومی رو میشناختین؟ خدا رحمتش کنه. میدونین که به خاطر سرطان فوت نکرد. صرفا به خاطر سکته مغزی از دنیا رفت. این نکته مهمه به خاطر رفقا و دوستان و تباری که مثل این خانم هستن، مثل خانم عبدالفتاح و مثل بابک معصومی بودن در گذشته که مبتلا به سرطان هستن و ما رو تماشا میکنن. بابک معصومی 2 سال پیش جای شما نشسته بود، ما تا این ور استودیو نه اون ور استودیو و با هم حرف زدیم و بازم دوست دارم تکرار کنم که به خاطر سکته مغزی از دنیا رفت بابک معصومی. یه سری بی‌معرفتی خیلی جدی هم بهش شد در عالم فوتبال ما که ما آخرام نفهمیدیم تکلیف فوتبال اون توی مملکت چیه که فقط هر روز توش فوش و دریوری به هم دیگه است و از این ماجرا ها. به بابک معصومی گفتم که با سرطان چند چندی؟ خب از شما اینو بپرسم.
ما پنچیجی.
پنچیج سرطان جلوه؟
نه من
شما خیلی دیگه اعتماد به نفس دارین ها. من از شما خیلی ممنونم.
من الان گفتین آقای ناصر حجازی هم باز من خیلی ازش
خدا رحمت کنه.
خدا بیامرزتشون. ایشون هم خیلی به من لطف داشتن و به من گفتن غزل من و تو قهرمانی و ما اسطوره میشیم، ما میتونیم. و یه زمانی خیریه بهنام یه جشن داشتن توی باشگاه فرمانیه، یعنی که باز قدردانی از خیریه میخواستیم بکنیم
که ناصر خان اجازه اومده بودن.
بعد اونجا نشستیم داشتیم راجبه همون خب ایشون هم ریهشون درگیر بود، داشتیم راجبه داروامون یا دکتر رفعت و همه با هم داشتیم راجبه همه چی با هم صحبت میکردیم. خیلی به من باز میگم خب همین چیزی که به شما دارم میگم شما میگین قبول نداریم، من هیچ وقت شاید آقای ناصر حجازی رو ملاقات نمی کردم اگر یه هم چیزی بود، یا خیلی درس هایی که از ایشون گرفتم، صحبت هایی که باشون کردم تلفنی یا حضوری، خب خیلی اتفاقات بود که تو زندگی من نمیافتاد.
اتفاقاتی که خود من خیلی شوکه کرد، ناصر خان حجازی روزای آخر عمرشون یه مهمونی خیلی کوچولو گرفته بودن از یاران قدیمی و دوستان و رفقای قدیمیشون و یکی از اتفاقات خوب زندگی من که همیشه افتخار میکنم اینه که آتیلا اجازه من زنگ زد و گفتش که بابا دوست داره تو رو هم ببینه. من که من خیلی ارتباطی هم با ناصر خان اجازه نداشتم، اما تو لیست مهمونایی که دوست داشت ناصر خان تو اون حال بعدش ببینه من بودم و اینقدر من ذوق کردم از اینکه اون روزشون رو دیدم و باز با همه اون سختیشون اینقدر محکم حرف میزد ناصر خان.
من واقعا مقاومت و استقامت و خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم، خیلی چیزها.
یه جمله دوست دارم که حالا راجع به ناصر خان اجازه کجا شما دیدین توی مجموعه خانواده دهش بود، بهنام دهش بود، چون ما مهمونای دیگه هم در برنامه هستن در 2 قسمت دیگه. این خانواده چی کارن به نظرتون؟
مثلا زبان قاصره راجع به خودم تعریف کنم. خیریه بهنام دهشپور رو من خب سالهای ساله که میشناسم، ولی خب از موقعی که خودم حالا مبتلا به بیماری شدم بیشتر میرم تو این خیریه، از لحاظ اینکه فعالیت هایی که میکنم به عنوان داوطلب میرم تو خیریه. ولی خب خانم دهشپور، آقای دهشپور که خب واقعا من فکر میکنم که خب مثل پدر مادر خودم هستن، حتی پدرم که فوت کرد، ولی خب کلا ولی بیش از اندازه دوستشون دارم. فکر میکنم که من براشون مثل بهنام میمونم یا بهنام ها میمونم، نمیدونم. ولی خیریه بهنام یه خیریه ایه که کمک میکنه از همه لحاظ، یعنی از لحاظ فکر میکنم حالا هر کسی که مبتلا هست و از لحاظ روحی و از هر لحاظی که باشه به کسی که مبتلا به این بیماری هستم.
خیلی ممنونم از شما از اینکه اومدیم با اینکه خیلی هم حالا چون درگیر شیمی درمانی هم هستن خیلی سر حال نبودین، اما فکر کنم یه ذره اغراق کردین چون خیلی سر حال بودین.
نه ببخشید.
خیلی هم خوشحال شدیم از اینکه شما رو دیدیم.
خیلی متشکرم از شما.
یه سوال لوس بپرسم؟ اشکال نداره؟ شما که از سرطان نمیترسین، از سوسک میترسین؟
نه.
از سوسک هم نمیترسین؟
از قبلش گربه میترسین.
از چی؟
از گربه.
از گربه. من همینطوری از گربه میترسم.
از گربه فقط.
خیلی متشکرم از شما. براتون بهترین ها آرزو میکنم. امیدوارم که همین جوری با همچین انرژی و اون جمله های بزرگی که گفتیم در همون مجموعه به نام دهشپور یا دیالوگایی که با خدا رحمت کنه ناصر خان چیزی گفته بودین، ان شاء الله این اتفاق مستدام باشه و همینجوری محکم و استوار قدم برداریم.
من با... تشکر میکنم از مامانم و برادرم خواهرم بکنم که تو این راه خیلی به من کمک کردن.
همه رو گفتید دیگه.
آه خب
شما گفتید. من میتونم تشکر از مامانم و مثلا بابام برادرم بکنم.
همه رو گفتید. گفتم
بگم. از شما خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. اما بریم سراغ خانواده عزیز و شریف بهنام دهشپور که تا دقایق دیگه به جمع اضافه میشن، میشن مهمونای قسمت دوم ما. اما سوم قصه کاملا مجزایی. متشکرم.
هر روز مراجعه میکنن با داوطلبی اینجا هستیم، از بچه ها پذیرایی میکنیم، باهاشون بازی میکنیم، نقاشی میکنیم، کار دستی درست میکنیم، واسه بچه ها جشن میگیریم، به بچه ها آرزوهاشون میگیم. نطفه از به این که داخل درخت آرزوهاش که بچه هایی خودشون مریض هم مراجعه میکنن دفعه اول اینجا آرزوشون روی قلبای کوچولوی مینویسن، به درخت آویزون میکنن. پشت سرشون بچه ها مراجعه میکنن، آرزوهاشون رو این قلبا مینویسن، خیر میان آرزوها رو میخونن، بعد توانشون برآورده میکنن. بعد از آرزوها رو
میخونن، یه شیری چیزی بخور، بعد هم برو
اول مثلا من خوب شده بودم، مثلا دوباره تو خونه رفته بودم، پام اینا درد ورم کرد اینا، و دوباره عود کردم، الانم در سرپایی شدم دوباره.
خدا رو شکر. خب خیلی دهشپور آشنا هستی؟
همه میگن دهشپور اما تالا ندیدمش.
ندیدی؟ بچه هم که میان اینجا واقعا با خوشحالیشون خوشحال میشن، با ناراحتیشون هم ناراحت میشن که این بچه یه اتفاق بدی واسه اش بیفته. یعنی واقعا همه ناراحت میشن.
کلاس چندم بودی که متوجه شدی بعد اومدی درش بود؟
سوم
ابتدایی. بعد معدل چنده الان؟ اول آن نبایی تو چند شدی؟
19 و 8
شدی. واقعا چون اگر اونا نبودن، با زحمت اونا نبودن، ما نمیتونستیم که هزینه و درمان و اینا رو بدیم که خوب بشن. اونا خیلی زحمت کشیدن.
یه دفعه یه خانمه از تو اینجا برابر پله اومد، گفت اگر مشکل مال داشته باشه یا من کمکت میکنم. منم هنوز نرفتمش.
هم خانم دهشپور رو؟ خود دهشپور رو تو نمیشناسی؟
نه. وقتی کسی که این بچه‌ای داره به این صورت که 16-17 سالش دنبال این کارهای خیر و اینا بشه، خانواده‌اش هم مشخصه دیگه چیه دیگه. خانواده خوبه که بچه هم اینطوری میشه دیگه.
ببین یه نکته مثبتشون اینه که صادقانه برای مریض کار میکنن. این خیلی مهم هستش. شاید کسای خیلی از کسایی که توی خیریه هستن به خاطر اسمش، رسمش، به خاطر حرفای بعدش
ممنونم از همه دوستای خوبمون. اما سرکار خانم ابوالفتی از جایی صحبت میکردم و آدمهایی که بقیه گفته هاشون رو خیلی از عزیزان تو همین قسمتی که پخش شد روایت می‌کردن. راجع به خانواده بهنام دشپور که خوشحالیم از اینکه امروز مهمون ما هستن و قرار باشون صحبت بکنیم راجع به همین انتقال این انرژی و مسئولیتی که روشونه هاشون احساس میکنن که شاید خیلی از ماها اصلا بهش فکرم نکنیم و بعضی از ماها دلایل بسیار قانع کننده ای داریم برای اینکه مشغله داریم، برای اینکه گرفتاری داریم، برای اینکه شاید حوصله نداریم، شاید اصلا علاقه ای نداریم، شاید بضاعتی نداریم و از این قصه ها و 7 8 10 تا نقطه که جلوش میتونیم بذاریم. اما این خانواده زندگیشون رو صرف این ماجرا کردن که سوال اصلی ما هم از این عزیزان همینه. خیلی خوش اومدید، خیلی محبت کردید. مادر بهنام دشپور، خواهر بزرگشون و جناب آقای دشپور پدر بهنام عزیز. بهنام خودش کی مبتلا به سرطان شد؟
بهنام در سن 17 سالگی، یعنی جشن تولد 17 سالگی شد در بیمارستان گرفت.
این سوال حالا خوبیه، من شما دیگه تخصص توی موضوع هم دارید. سرطان هم بالاخره ما میتونیم بگیم به ماجرای موروثی ارتباط داره یا نه؟
تقریبا
داره. یه ارتباطای کوچیکی مثل که داره. ولی هر از گاهی هم یهویی یه جور اتفاق میفته که هیچکس باورش نمیکنه. شما ما در خاطرتون هست تولد 17 سالگی بهنام تو بیمارستان گرفتیم؟
بله.
چه شکلی بود مراسم تولدش؟
البته من و پدرش بودیم و چند تا از فامیلی که در انگلیس زندگی میکردن اونجا با ما بودن و تولد بهنام رو در اونجا گرفتیم.
هر کاری که میتونستین برای چه سالی میشه فکر کنم؟
بهنام از سال 1371-70 که مبتلا شد، البته اینجا به ما نگفتن که بهنام به چه مرضی مبتلا است. برای ما در لندن وقت گرفتن و از یه پروفسوری وقت گرفتن که ما رفتیم اونجا، اونجا تشخیص دادن، یعنی همین تشخیص در ایران داده بودن، ولی من اونجا فهمیدم که بهنام مبتلا به سرطانه و این همین اتفاق اونجا افتاد.
و هر تلاشی که میتونستیم کردیم.
در اونجا واقعا در یکی از بزرگترین مراکز تحقیقات سرطان لندن، یک مرکز تحقیقات دانشگاهی بود که تیمی که باش کار میکرد تیم بودش که توش نوبلیست داشت باش کار کردن، ولی نوع سرطانی که بهنام گرفته بود نوع سرطان غیر قابل علاج بود، یعنی هنوز هم غیر قابل علاج. و برای ادامه معالجاتش هم به امریکا رفتیم، ولی همونطور که عرض کردم چون نوع سرطان سرطانی بود که غیر قابل علاج بود دیگه اون اتفاقی که باید بیفته افتاد.
غیر از شما خواهر برادر دیگه هست تو خانواده؟ یعنی شما دو نفر بودید، شما و بهنام. بریم سراغ روزهای آخر زندگی بهنام عزیز که اصلا کلید خوردن این ماجرا مثل که باعث و بانیش و مؤلفش خود بهنام بوده. چرا یه پسر تو اون سن و سال یهویی همچین اتفاقی، همچین طرحی تو ذهنش میاد تو اوج درد و ناراحتی و کسالت و آزردگی خاطری که داشته؟
آقای علی خانی، من فکر کنم که ایران بهترین جوانها رو داره. علت اینه که این کشور در طی چندین هزار سال پا بر جا مونده فداکاری این جوان ها بوده. نمونش شما دیشب خودتون دیدید،
قصه اسرا رو میگم.
بله بله. بهنام موقعی که اولین عمل براش کردن و آوردنش داخل ریکاوری، من حس کردم که یه چیزی میخواد به من بگه، ولی به دلیل که تعداد زیادی لوله تو بینی و دهان و بدنش بود نمیتونه حرف بزنه. بعد اینکه منتقل کردن به بخش این لوله ها رو در آوردن، اونجا به من گفتش که چون منم به اسم پدر صدا نمیکرد، به اسم کوچیکم صدا میکرد، گفت بهمن این اگر یه نفر پول نداشته باشه و امکانات نداشته باشه به یه همچین مرضی دوچار بشه تکلیفش چیه؟ این سرماخوردگی نیستش که باید آدالت کد خوب بشه که. گفتم بالاخره خب خدا بزرگه، بالاخره برای هر کسی یه راهی پیش میذاره. گفت نه، من اگر برسم به ایران با همکاری دوستام یه کاری میکنم که بتونم یه کمکی به اینا بکنم. من فکر کردم خب از این حرفا ما خودمون هم حتی موقع امتحان داشتیم از این حرفا به خودمون زیاد میزدیم. گفتم خب بالاخره یه جوونی یه همچین حرفی زد و ازش گذاشتم، اصلا منم اصلا جدی نگرفتم. ولی بهنام موقعی که اومد ایران، چون بهنام دوستان بسیار خوبی داشت، تعداد زیادی دوست داشت، با کمک اون دوستا و مادر این دوستاش اومدن یک بازار خیریه رو درست کردن توی یه دونه آپارتمان مخروبه که اصلا نصف گچ‌های دیوارش هم ریخته بود. این بچه‌های جوان اومدن،
یعنی تو زمانی که بهنام خودش هم درگیر سخت و بیماریه.
بله خودش درگیر بود در زمانی که میومد برای تهران برای ادامه معالجاتش، این کارها رو دنبال می‌کرد. رفتیم و مجوز گرفتیم و یه بازار خیریه درست کرد که فوق‌العاده موفق بود و همین رو ادامه میداد و واقعا مصمم. حتی لحظات آخر عمرش رو در منزل ما یک نمایشگاه شمع گذاشته بود که به مدت 3 روز که یک روزش رو برگزار کرد، دیگه برای روز دوم دیگه خودش نبود که برگزار بکنه. بهنام به ظاهرش خیلی اهمیت میداد، خیلی زیاد، و قبل از اینکه این مراسم برای روز دوم شروع بشه رفت حموم و منم رفتم کمکش کردم. بهش گفتم بهنام جان بخوای یه دونه شمع که مثلا فرض کن 100 تومن شما داری استفاده میکنه، خب این 100 تومن چه ارزشی داره؟ گفتش که این مسئله 100 تومن نیست، این شیمی درمانی که میشه آدم درست مثل که گوله آتش وارد بدن آدم میشه. اگر من بتونم کمک بکنم که یک لیوان آب به دست یک نفر که مبتلا به این مرض است برسونم، من به هدفم رسیدم. و دیگه نتونست روز دوم و سومش ادامه بده.
با مادر چطور با شما هم همین دیالوگا رو داشت؟ یعنی شما هم اولش مثل آقای دشپور شوخی گرفته بودین ماجرا رو که آقا این میخواد یه کاری رو شروع بکنه؟
بله، این بودش که میگفتش که مامان من فکر کنم دردی نداشتن از درد سرطان برای مردم سخت داره. میگن که اگر داشتیم میتونستیم کاری انجام، پولی داشتیم میتونستیم درمان کنیم. و دلم میخوادش که بتونم یه کمکی کنم به این اشخاص.
آقای دشپور وضع مال شما خوبه؟
خدا رو شکر بعد این سوال
خوب بوده دیگه بالاخره.
نه
ترسیم، ما قول بودیم که دست دوستان مالیاتی نرسه، ولی
البته این خیریه رو مردم کمک میکنن، یعنی هر کسی که واقعا در توانش هست و بوده به ما کمک کرده و من همینجا ازشون تشکر میکنم. و یه چیزی که میخواستم عرض بکنم، ببینید این خیریه رو گردانندش یه مش خانم هست که من نمیتونم از همشون نام ببرم چون تعدادشون زیاده، ولی فقط از خانم لیلی رضایی تشکر میکنم که مدیر عامل خیریه و مثل بقیه تمام وقتشون رو میذارن برای این خیریه.
بچه جالب، من تو مستند دیدم خیلی از مریضای تحت نظر این مجموعه خیریه شما خیلی شما رو نمیشناسن، انگار که مثلا خیلی هم حالا مثلا بزنین خودم مثال بزنم که بعدن نامه نگاره با امون نکنم بگن آقا چرا اینا. مثلا بنده و چند تا از رفیقام تو کشورم خیلی اهل قصه به اسم ریا و عکس انداختن از این ماجراها نیستن. خیلی خوبه.
بله، به هر صورت که این خیریه این خانوم ها میگردونن و توجه داشته باشیم که نزدیک به 6000 مریض الان تحت پوشش این خیریه، تعداد بسیار زیادی است و از نظر هزینه تحصیلی و کمک‌هایی که باید به بیمارا بشه میشه، چون می‌دونید یه مریض سرطانی موقعی که کارگره، این مریض سرطانی مسئله درمانش کار یه روز دو روز نیست، ممکنه سال‌ها طول بکشه، این کار دیگه نمیتونه بکنه. ولی اینجا تکلیف بچه چی میشه؟ اگه بچه محصلی داره دانشگاه میره، دبستان میره، دبیرستان میره، اینی که به اونها هم کمک می‌کنه.
خانم شما به عنوان خواهر بهنام دشپور بهترین یا تاثیرگذارترین جمله‌ای که از بهنام شنیدید در مورد یه نگاه عمیق یا متفاوت یا یه دست گرفتن از بچه‌های سرطانی یا کسایی که به قول مادر درد نداری دارن و دلاشوبه این که اگر داشتیم شاید میتونستیم بچه‌مون رو مداوا بکنیم، از بهنام خاطرتون میاد؟
بله، همون آخرین برنامه‌ای که داشتیم که همون شام برنامه شام بود، خب بهنام اصلا حال نداشت، نزدیک عیدم بود، هرچی من و مامان بهش میگفتیم که اقلا صبر بکن الان مردم گرفتارن، بذار بعد از عید این کار رو انجام بده، همش میگفتش که من وقت ندارم. ما نمیفهمیدیم معنی این من وقت ندارم چیه، فکر میکردیم مثلا حالا سر شلوغه، میدونین اصلا باورمون نمیشد که خودش میدونست، بهش الهام شده بود که دیگه واقعا روزای آخریه که میخواد زندگی کنه. همون شب قبل از اینم که فوت بکنه منو صدا کرد و برد پایین توی اون نمایشگاهش، هم تو منزل خودمون بود، اومد گفتش که بیا هر کدوم از اینایی که دوست داری بردار، من میخوام بهت کادو بدم. اونو به من کادو داد و بعدم تا صبح با پدر مادرم صحبت کرده بود، ازشون تشکر کرده بود و ازشون خداحافظی کرده بود، از هممون یعنی خداحافظی کرد. ولی ما باورمون نمیشد، فکر میکردیم خب مثلا چون میدونه این بیماری رو داره داره این کار میکنه، ولی این کار واقعا بهش الهام شد.
من از شما خیلی متشکرم. ما یک اتفاقی رو طرح کردیم در برنامه‌مون با حضور سرکار خانم ابوالفتی در قسمت اول برنامه. یک سری ممکنه که به جهت بضاعت مالی که آقای دشپور هم اعتراف بهش کردن و قلب خوشگل و نازنین بهنام بیان و دست در جیب مبارک بکنن و یک مجموعی رو احداث بکنن با نیت قشنگ خیر دور از ریا کمک بکنن به مردم. این یه مدله که قابل تحسینم هست و باید هم کمک بشه و حالا خود مردم که معمولا همیشه قلبشون برای این ماجرا میتپه، امیدوارم که مدیرها و مسئولان نسبت به این ماجرا دیدشون عمیق‌تر بشه و محکم‌تر و استوارتر. من از شما متشکرم، چون ما یه قسمت دیگه هم برنامه داریم و زمانمون هم خیلی کوتاهه. بریم پس لطفاً آگهی‌ها رو با هم دیگه تماشا بکنیم. مهمونای بعدیمون شاید اولش براتون یه ذره درکش سخت باشه، اما باشون کار داریم. خیلی متشکرم از
نه، یعنی آقای دکتر گاهی شبا خواب میبینم که یک کرگدن گنده که روی آیای شاخش نوشته ای مساوی ام سی به توان آلفا، آلفا یک دو سه چهار، بالاخره کدام گزینه صحیح هست؟ میاد توی اتاق من و سعی میکنه سر من شامپو بزنه. خب با من از بچه که خوشم نمیومد، مگه زوره؟ از اون بدتر این که شبا سقف اتاقم باز میشه از روی کره ماه، این آدم کوچولو ها بودن تو گالیور میاد میگه من میدونستم تو کنکور قبول نمیشی و میخوان به زور من رو ثبت نام کنن کلاس کنکور.
خب ببین عزیزم، صحبت تو تموم شد.
یه نه یه چیز دیگه مونده. من یه چیز خیلی جدید کشف کردم. یه چیز جالب.
خلاقیت.
همین خلاقیت.
همینه.
ببین من یه انرژی کشف کردم که این مجانیه، این همه جا هست.
عالیه، بگو.
هیچ کسی ازش استفاده نمی‌کنه. پریز برق نگاه کن خالیه.
خیلی خوب. ببین عزیزم.
خب
تو باید به حرفایی که من میگم.
ببین به نظرت اگر این کرگدنه رو من
میشه واسه طرف من نپری؟
آها ببخشید.
ببین عزیزم من تو
و اگر کرگدنه رو که
میشه وسط طرف من نپری؟
من که وسط طرفت نمیپرم.
ببین تو باید سعی کنی وقت میشه وسط طرف من نپری.
اون وسط طرف پریدم بود، الان این بود، این وسط طرف پریدم. اون موقعش من قطع کردم.
خیلی خوب. ببین عزیزم تو باید
ببین آقای دکتر
مامان این به حرف من گوش نمیده.
دکتر آروم باش. فقط بهم بگو چند تا گروگان داری؟
گوشت چا؟ 50 تا.
50
آره.
تا.
50 تا گروگان دارم. من 10 تا پیتزا میخوام. مگر نه هر 10 دقیقه بار یه نفر میکشم.
یه لحظه میگم بچه ها پیتزا نداریم ولی افطار واسه 50 تا حلیم میاریم. بعد اون بچه اون یه دونه حلیم کامل میخوره آخه.
یه میخوره واقعا
میخوره. خب اون باشه 50 تا حلیم بهت میدم با با شماره 19.
آقا سلام.
سلام
مخلص.
سلام.
چقدر خوب بود میتونستی تا آخر میدیدیم ولی وقت نداریم. بشین بچه
الان ما اینجا بشینیم.
بشینیم بچه بچه ها بشینیم. امروز بکنم جزه جوزه نه تنها روزی بود که پرده ما دوبار باز شد، اونم به خاطر اجرای شما ها بود. چه لباس های خوش آب و رنگی، خیلی خوش اومدید بچه ها. از شما ها معذرت میخوام، همیشه شما بچه که کار تئاتر نمایش میکنید مظلوم و محجورید، یعنی ما کمترین تایم میشه به شما اختصاص داد. این دوتا آقا پسر گل با چند تا از رفیقای دیگرشون گفتم که نگاه دیگه راجع به موضوعی بود و حرفی بود که امروز با هم دیگه داشتیم. آرش چند ساله دارین کار میکنی؟
راستش ما الان 4 ساله که داریم. 23 شهریور 90 دقیق میشه 4 سال. آره 23 شهریور 86 این کار شروع کرد.
4 ساله. مثل خانواده دشپور نیستن، مثل خیلی از دیگه کسایی که خب حالا خدا رو 100,000 مرتبه شکر کور بشه کسی که نخواد پولدار شدن شما ها رو ببینه. بعضی مالشون خوبه، خرج میکنن برای حالا بچه هایی که مبتلا به سرطان هستن یا کسای دیگه. این بچه ها یه ذره مثل ما جیباشون خالیه ولی با هنرشون سال هاست دارن میرن توی بیمارستان ها و مراکزی که بچه های سرطانی هستن بدون استثنا. تمام جمعه دیگه بچه ها جمعه بوده که نریم برای بچه های سرطانی؟
نه دیگه.
حتی جمعه که مثلا چند عید توش بوده؟
آره دیگه جمعه که عید بود که اصلا اونجا بودیم.
بچه چرا این کار کردین؟ بیکار بودید؟
نه ببین راستش به قضیهش طولانیه، ولی خب یکی این که واقعا دلمون میخواست یه جایی باشه که اجرا بریم، خب و خیلی من و امیر دلمون میخواست برای بچه ها کار کنیم، خب و بازار محدوده، سالن های نمایشی محدوده، ولی جاهایی هست که اتفاقا بیشتر به ما نیاز داره. خانه های سالمندان رفتیم با امیر، بعد بیمارستان ها رفتیم، ولی پیگیر برای بچه های سرطانی 4 سالی که نمایش اجرا میکنیم. ببین چی میخواییم بیشتر از این که من میخوام تو رو بخندونم، تو احتیاج داری به شادی و تو میخندی، منم که تو رو خندوندم راضیم.
این عکساشونه که تو بیمارستان مختلف برای بچه های سرطانی هم 4 ساله بدون استثنا تمام جمعه هاشون اختصاص دادن به این ماجرا. بچه ها خسته نشدین از این فضا؟ 4 سال این فضا، این درد مردم، آلا مردم، خانواده هاشون، خودشون.
سال که ذره سخته، نمیتونم بگم خسته شدیم، خسته نشدیم، عادت کردیم، عادت نکردیم. ببین یک بخشی از زندگی واقعا، حالا شاید برای منی که اتفاق نیفتاده راحت باشه گفتنش که بخش بگم بخشی از زندگی، ولی واقعا بخشی از زندگیه و ما سعی کردیم خودمون رو تطبیق بدیم با این شرایط، چون ما وقتی میریم اونجا برای خودمون سخته. وقتی میریم اونجا یه هفته با بچه میخندیم خوشحالیم، هفته بعد باش میگیم میخندیم، تو نمایشمون میاد بازی میکنه، هفته بعد تختش خالیه، جرئت نمیکنیم بپرسیم کجاست.
آره البته خب میدونی خیلی مواقع این الان دارم برنامه ما رو خیلی از بچه ها میبینن که اینها مبتلا به سرطان هستن، خدا رو شکر آمار بالایی بهبود پیدا میکنن.
یعنی آرش کار شما چقدر تأثیر میذاره تو روحیشون؟
اون دیگه باید خودشون بگن.
نه واقعا اینو تجربه کردین؟
آره.
این گوش شده به تنتون که
آره،
عشق کنید، انگیزه آره، پیدا کنید
آره،
بابتش.
آره ولی ببین به هر حال یه زمانی هست توی زندگی، اینو جدی میگم احسان، پیش خودت میای میگی که منو چرا فرستادن این سیاره، حتما یه کاری بوده که باید انجام بدیم. و من افتخار میکنم که بگم که من دلغکم و بچه ها رو میخندونم و به تمام اون آدمایی هم که اونجا هستن اتفاقا احترام میذارم. ببین آدمای بی‌نظیری توی اون بخشن، یعنی پرستارایی که دارن، خب من به عمرم یک همچین آدمای مهربونی ندیدم. تمام بیمارستان مفید تماما پشت ما، واسه همینی که ما 4 سال داریم میریم اونجا. اگر پیگیریای اونا نبود، اگر سرپرستار بخش، اگر پرستار، اگر تک تک حتی نیروهای خدمات و اون نگهبان دم در میاد برامون یه دونه جوک اول صبح تعریف میکنه که سر حال بریم.
بچه ها کسی از دکترها پزشکی گفته کار شما تأثیر میذاره تو روحیه بچه ها؟
ما خیلی اتفاقی با یه آقای آشنا شدیم که بعد فهمیدیم دکتره، بچه خودش توی اون بیمارستان بود، آقای دکتر خراسانی. از همینجا
هم
واقعا ازشون تشکر میکنم،
دلم هم برای تنگ شده، حتما هم میام یه روز پیش.
از کارمنده وزارت بهداشت بودن ایشون،
همین سریع تر
پسر خودشون اونجا فوت شدن متاسفانه. ما رفتیم دنبال این که بخوایم یه پژوهش انجام بدیم، یه کار پژوهشی انجام بدیم، خیلی کمک میکردن. ما یه پژوهشی انجام دادیم به اسم تاثیر نمایش بیمارستانی روی افسردگی، میزان افسردگی کودکان مبتلا به سرطان،
و اونجا
ایشون داد که 47% بهبود پیدا میکنن.
آره ببین یه بخشی داره وزارت بهداشت به نام واحد طب مکمل یا درمان های غیر داروی،
اینه که از هموناست دیگه
جان. آره
اینه که از هموناست که میتونه بی نهایت موثر.
آره اینو ISI هم چاپ کردیم.
ببین ماهایی که اون دست از کسایی که زور مالیشون نمیرسه کاری بکنن برای این جماعت، چی کار میتونم بکنم به نظرتون؟
من فکر میکنم هر کسی رو
همین تو مثل آرش میگی که من افتخار میکنم که دلغک بچه های سرطانی هم.
من واقعا افتخار میکنم که دلغک باشم برای بچه های سرطانی، چون به هر حال خدا انگار که انتخاب کرده که این کار باید انجام بشه.
آره دیگه
و فکر میکنم که تو تک تک دل همه آدم ها این جرقه باید زده بشه و همه تواناییشو دارن. میشه حالا یکی نمایش اجرا میکنه، یکی میاد بهشون یه لبخند میزنه،
یکی میاد باشه نقاشی میکشه، یکی میاد براشون کتاب میخونه، قصه میگه. مهم اینه که آدمی با یک انرژی بالا وارد میشه به این نیت که میخواد یه تغییر ایجاد کنه توی اون روحیه اون بچه ها. یه مقداری البته احتیاج داره.
خیلی کوتاه بگم، ببخشید، میدونم که فکر نکنید ما بیکاریم،
فکر نکنیم ما بیکاریم، ما آره هزار تا کار داریم، ما داریم گیم میسازیم، داریم انیمیشن کار میکنیم، هزار تا کار دیگه داریم، فقط از جمعه ها میزنیم به عشق این بچه ها.
ممنونم ازت، خیلی متشکرم، خیلی ممنون،
قربونت برم، مرسی که
الهی ببینم، ما خیلی میتونستیم با هم حرف بزنیم.
خدا نکنه
یه کسی مثل خانواده دهشپور خرج میکنه، یه کسی مثل آرش و امیرحسین عزیز مثل خیلی های دیگه چیزی تو جیباش نداره، از هنرش خرج میکنه. مهم اینه که به خاطر کسی، به خاطر چیزی یه کاری بکنیم، با بیانمون، با قلممون، جیبمون، لبخندمون، انرژیمون، اخلاقمون، ولی به خاطر رو تو دایره واژگانمون حذفش نکن. ماهتون عسل، خداحافظ.
سجاده بندازم تا رو به تو، سجاده بندازم.